بسم الله الرحمن الرحیم. درس مکاسب کتاب البیع، بیان دو نکته پایانی تتمه درس قبل توسط استاد مروی، جلسه 33 مورخ 16/8/1380. ابتدای این نوار متاسفانه ضبط نشده است، لذا توجه شما رو به متن جزوه که قرائت می شود جلب می کنیم. و در پایان این درس حضرت استاد با مناسبت فرارسیدن ماه مبارک رمضان توصیه های جالبی رو ارائه فرمودن که لازم است مراجعه بفرمایید.
الحمد لله رب العالمین، صلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا عبد القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به.
افتتمه بحث جلسه گذشته دو نکته قابل ذکر است. نکته اول جمع بندی نظر مرحوم شیخ انصاری است در این که معاتات مفید ملک لازم است یا نه. مرحوم شیخ 8 دلیل اقامه کردند. از این ادله یک اصل کلی استفاده کردند که اصل در عقود لزوم است و اصل در بیع و تملیک هم لزوم است. معاتات یک قرارداد و بیع و تملیک است، پس مفید لزوم است. سپس مرحوم شیخ 4 استحسان رو اقامه کردند که ممکن است معاتات مفید لزوم نباشد. یکی اجماع منقول بود. مرحوم شیخ انصاری در کتاب رسائل اجماع منقول را اصلا حجت نمی دانند، مخصوصا این اجماع از ابن زهره هم نقل شده. اجماعات ابن زهره محققین از علما به اجماعات ایشان به اعتنا ندارند، پس دلیل اول را بر این که مفید ملک لازم نیست نپذیرفتند. دلیل دوم تمسک به اجماع مرکب بود. این دلیل را هم با یک تأمل ردش کردند. دلیل سوم تمسک به سیره بود که سیره متشرعه بر این که ملک لازم نیاز به لفظ دارد اول کلام است، لذا در یکی از مباحث خیارات این سیره را هم مرحوم شیخ رد می کنند. دلیل چهارم بر این که معاطات مفید ملک لازم نیست، تمسک به روایات بود، مانند انما یخلل الکلام و ذالک. مرحوم شیخ فرمودند این روایات هم ظهور روشن بر این معنا ندارد، صرفا یک اشعار و یک احتمال است. بنابراین از این که چهار دلیل دلالتش مشکل دارد، نتیجه میگیریم که نظر شیخ انصاری این است که معاطات مفید ملک لازم خواهد بود. این نکته اول. نکته دوم این است که اشاره بسیار مختصری میکنیم به بحث سندی در رابطه با روایت انما یحلل الکلام و یحرم الکلام. این روایت به خاطر این که در تعدادی از ابواب فقه به این روایت استدلال شده است، از جمله در کتاب نکاح، در بیع، در هبه، در مزارعه، در صلح و غیر از این کتاب ها لذا اگر روایت سندش تمام باشد، این روایت ممکن است به عنوان دلیل در ابواب فقهی مختلف از آن استفاده شد. ولی عرض میکنیم این روایت مشکل سندی دارد و آن این است که در سند این روایت خالد بن نجیح یا خالد بن حجاج وارد شده است. خالد بن حجاج را احد از رجالیون توصیف نکرده اند، لذا قطعا این فرد مجهول است. خالد بن نجیح برخی از رجالیین مانند مرحوم امام قانی در تنقیح المقال به نحوی خواستن وثاقتش را اثبات کنند، ولی ادله قابل ارائه مطرح نکردند، لذا خالد بن نجیح هم مجهول است. لذا در سند این روایت یک فرد مجهول وجود دارد که حدیث قابل استناد نخواهد بود. به کتاب تنقیح المقال مرحوم مامقانی راجع به این دراوی مراجعه بکنید. کلامی دارن ایشون، اون کلام رو بنویسید، خلاصه اون کلام رو بنویسید و بیارید تا ما هم استفاده کنیم. مرحوم علامه مجلسی در کتاب مرآت العقول جلد 19 صفحه 222 مطلبی دارند. ایشون می فرمایند راوی این روایت اگر خالد بن حجاج باشد و روایت حسنه است. اگر خالد بن نجیح باشد قابل اعتماد نخواهد بود. به نظر ما اینجا یک اشتباه پیش آمده، مطلب برعکس است. خالد بن حجاج را احدی توصیف نکرده است. اگر راوی خالد بن حجاج باشد ممکن است حسنه باشد. جالب این است که مشهور متأخری بعد از مجلسی به تبع ایشان این حرف رو مطرح کردند. حتی بعضی از اعلام در تقریرات بحث قاری خود این مطلب رو مطرح کردند. با ذکر این نکات مباحث مختلف معاطات تمام می شود. بقی الکلام در تنبیهاتی که شیخ انصاری در کتاب مکاسب در بحث معاطات مطرح می کنند که اگر وارد بشیم تمام نمی شود. انشاءالله بعد از تعطیلات ماه مبارک رمضان بحث رو ادامه خواهیم داد. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.
شرح خالد ابن حجاج و خالد ابن نجیح یه مراجعه داشته باشن، خلاصه ای از اینکه مرحوم مامغانی میگه یادداشت کنن راجع به این دو. کارورزی که میگفتیم کم کم باید شروع بشه تا بعد در بحث خارج شلا مشکل نشید، آغازش به این شکله. دقت کنید یک نکته رو در ذیل این بحث اشاره کنیم. مرحوم علامه مجلسی در مرآت العقول جلد 19 صفحه 222 یه مطلبی دارن. ایشون میفرماین راوی این روایت اگر خالد ابن حجاج باشه، روایت حسنه قابل اعتماد، اگر خالد ابن نجیح باشه روایت قابل اعتماد نیست. به نظر ما اینجا یه اشتباه پیش آمده، مطلب برعکسه. خالد ابن حجاج رو احدی از علما توثیق نکرده، راوی خالد ابن نجیح باشه ممکنه روایت حسنه باشه. بعد تبع گفته ایش حتی برخی از در تقریرات بحث خارجشون بر مکاسب همین نکته رو تکرار کردن که اگر راوی روایت خالد ابن حجاج باشه روایت حسنه است، با این که مطلب برعکس. خب با ذکر این نکات مباحث مختلف بحث معاتات تمام میشه. بقیه الکلام در تنبیهاتی که شیخ انصاری در بحث معاتات مطرح میکنه که دیگه اگه وارد این تنبیهات بشیم، حتی تنبیه اولم دیگه در یکی دو روز تمام نمیشود و انشالله اگر خدا بخواد بعد از تعطیلات ماه مبارک رمضان. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. خب یه فرصت 20-25 دقیقه باقی است، اگه دوستان اجازه بدن این بحث ها مناسبت باز ما گفتگویی داشته باشیم. و البته دیگه اگه دوستان مطلب گاهی دوستان مطرح میکنه ماه مبارک رمضان چه بحثایی مطرحه، حالا مناسب هست انسان در مباحثی که داره استفاده بکنه یا مطرح بکنه یا نماد بحث، چون حالا تبلیغ که یک وظیفه است برای همه ما ها. یک بحثی هم شاید برای بعضی از دوستان تکراری باشه، انشاءالله یک فراز دیگه با یک نگاه دیگه بحثم بعد از بحث کفایه انشاءالله یک قسمت دیگه بحث اگه فرصت باشه بگیریم کنیم. در حد 1 و 20 دقیقه نکته رو من اشاره میکنم. عرض کنم که بند خودم اعتقادم اینه که با این تعبیر میکنم این رو، ماه مبارک رمضان ماه قرآن و عطرت هست، یعنی ماه که انسان اگر بتواند این ماه رو به دو قسم تقسیم کنه به خاطر مناسبتی که ماه مبارک رمضان داره، از طرفی ماه نزول قرآن است، تأکید بر قرائت قرآن، تدبر قرآن در ماه مبارک رمضان وارد شده، و از نگاه دیگر به ما این که ایام شهادت مولای متقیان امیر مؤمنان علی علیه السلام رأس امامت و ولایت شیعی، لذا ماه اهل بیت هم این ماه حساب میشه. راجع به قرآن خیلی گذرا دیگه، حالا در این مباحث مبسوط که نیست انسان بتونه بحثایی داشته باشه، خود شما تحقیق میکنید واقعا یک دریاست. و دوستان انسان تأسف، واقعا یکی از مسائلی که انسان تأسف میخوره اینه که در بعد قرآن و اطرت در هر دو بعد ما خیلی غافلیم. وای که ادعامون اینه که مبلغ مکتبیم که دو تا رو که اساسیش قرآن و اطرته، ولی خیلی از قرآن و اطرت غافل. گاهی من به مناسبت این نکته رو گفتم، نکته خوبی هم هست دوستانم بتونم، گاهی جالب نتیجه خوبی داره. از کردن بعضی از دوستان براشون تکراری است. یه وقتی ما در آلمان به مناسبتی یک مرکزی رو در هامبورگ رفتیم که جمعی از مسیحیان اونجا بودن و بحث انجیل شد و تفت انجیل با قرآن، و یه وقتی من یک استشهادی به یک گفته که اندیشمند مسیحی کردم، برای بعضی از دوستان شاید تکراری باشه. شاید بعد اینجوری شد که در یک ساعت و نیم معطل شدیم که فقط ایده میخواستن یادداشت کنن، حالا این گفته کیه، شخص نویسنده، اون کسی هم که بود اون بابایی ترجمه میکرد. شاید یک نویسنده مسیحی ماتریالیست لبنانیست اسمش شنیدید، به نام دکتر شبلی شمیل. دکتر شبلی شمیل حدیب پزشک و فیلسوف معروف لبنانی، کتاب های زیادی هم نوشته، در این شخص خیلی مطرحه، یعنی یک نویسنده ایست که کتاب های فرانسه نوشته، در کشورهای فرانسوی زبان خواننده داره. یک فرد اروپایی است به نام لورد کرومر، قرآنه، از تمسک به اسلام و قرآنه. مسلمان اگر قرآن جدا بشن خوشبخت میشن، قرآن بزنن کنار، دین رو بزنن کنار، خوشبخت میشن. به گفته های لورد کرومر یه سری نویسندگان اسلامی و غیر اسلامی جواب دادن. از جمله کسانی که به حرفا و ترهات لورد کرومر جواب داد دکتر شمیل. یک مقاله 40 صفحه از قرآن و العمران، قرآن و تمدن، به قدر این مقاله مالد 30 چند نکته این نویسنده مسیحی که عمق فکری فلسفیش هم از یک کتابی داره، آراء و بخنر علی مذهب داروین. بخنر یه فیلسوف معروف آلمانی است که اون تفکرات فلسفیش هم خیلی عمیقه، لذا کم این فلسفه به تفکرات بخنر پرداختن. دکتر شبلی شمیل از در آراء فلسفی کتاب داره در تدوین نظریات بخنر، آدم عمیقی است نظر فکری. 40 صفحه مقاله می نویسه القرآن و العمران. بعد در پایان مقالش هم آدم عجیبی است، میگه حالا قلم رو رها میکنم، اشعاری به زبان عربی در جایگاه قرآن و مقام قرآن، در بعضیاش که خاطرم باشه براتون بگم، خطاب میکنه اینجوری میگه، میگه دع من محمد فی صدا قرآنه ما قد نحاه للحمت الغایات اینی و این اکو قد کفرت بدینه هل اکفرن به محکم الآیات. من به دین این آدم کافرم، ولی آیا میتونم با آیات محکمه ای که در قرآن آورده کافر باشم؟ اینی و این اکو قد کفرت بدینه هل اکفرن به محکم الآیات او ما حوت فی ناقع الالفاظ من حکم رواد علی الهوا و عباتی و شرایع لو انهم عقلوا بها ما قید العمران بالعادات نعم المدبر والحکیم و انه رب الفصاحت مصطفى الكلمات ببلاغة القرآن قد غلب النها و بخلقه انها عن الهامات. به کتبی اشعار زیبایی این اشعار هر کدامش تحلیل و تفسیر داره که آدم بنشینه حرفای این مرد فیلسوف مسیحی رو راجع به قرآن بررسی کنه، تحلیل کنه و روش حرف بزنه. خب قرآنی که دشمن نگاهش به این کتاب اینه، ما نباید خودمون توجه به این کتاب داشته باشیم. نباید من طلبه اگه منبر میرم به جای قصه و نمیدونم داستان و نمیدونم رمان و نمیدونم از فلان کتاب یا قصه بی سر و پایی رو یاد میگیریم، فلان آقا رو منبر گفت و یادداشت میکنیم در برای مردم میگیم، مردمم عادت میگیم در منبرامون که قصه گوش کنن. فقط اگه 4 تا 5 تا منبر راجع به حقایق قرآن انسان داره، واقعیات این کتاب خودش بدانه برای دیگران بیان بکنه، در ماه نزول قرآن در لیالی قدر، این مناسب نیست برای یک مبلغ. این یک بود راجع به قرآن. بود دوم هم راجع به اهل بیت. دوستان در این بودم بسیار ضعیفی. من میخوام اینجا خودمونیم دیگه، کسی از اغیار نیست، خودمون شماتت کنم، داد نزنیم از وضع فرهنگی مردم، گزارش محرمانه ندن که در منطقه 13 تهران رفتن بین دانش آموزان یه پرسشنامه پخش کردن، 80% از دانش آموزان یک خط راجع به حضرت امیر نتونستن چیزی بنویسن، 97% از دانش آموزان دبیرستانی گفتن یک کتاب راجع به حضرت امیر بگی که خونده باشید یا دیده باشید، 98% از دانش آموزان دبیرستانی گفتن ما کتابی راجع به حضرت امیر نخوندیم. در کشوری که کشور حضرت امیر خاصگاه ولایت و جایگاه ولایت، خب این ضعف به چی برمیگرده دوستان؟ قبول دارم همه نقدهایی را که بر مسئولین فرهنگی کشور بیش از اون چه شما میگید منم قبول دارم، اما از روانشناسی انسان موجود اینجوری است، همیشه ضعف‌ها رو میخواد بگرده بگردن دیگر، اونا رو قبول داریم، اونا رو قبول داریم. میدونید چرا ما نکات اصلی و الگویی زندگانی حضرت امیر رو برای مردم درست بیان نکردیم؟ اگه این نکاتی که حضرت امیر به عنوان اسوه و الگوست برای مردم بیان کنید، شما اطمینان داشته باشید جوان، همون جوانی که اعتقادم به هیچی نداره جذب میشه. تجربه هم شده این. ببینید ما پارسال ماه رمضان، حالا فرصت میخواستم نکات دیگری بگم چون اشاره کردید، ما پارسال ماه مبارک رمضان به دعوت سفارت جمهوری اسلامی رو رفتیم کویت، تو 2-3 سالم پارسال من گفتم آقا بحثی که اینجا مطرح میکنیم راجع به نهج البلاغه، نهج البلاغه حضرت امیر غریبه. گفتن آقا اینطور اونطور مباحث سنگین. گفتم نه، ما 30 روز ما مبارک رمضان راجع به مقدمات نهج البلاغه حرف زدیم، به خود نهج البلاغه هم نرسیدیم. نهج البلاغه چه کتابی است؟ چه کسی او رو جمع کرده؟ شبهاتی که مستشرقین و اندیشمندان اهل سنت و سلفیه راجع به نهج البلاغه دارن، پاسخ از این شبهات نرسیدیم یک خط از خطب نهج البلاغه بخونیم. بحثم یه جوری شده، روزنامه نگار می آمده، نماینده مجلس کویت نداره، ما یه طلبه ضعیفیم، هیچ ادعایی نداریم، یه ذره نگاه کردیم این برون بر 4 تا مطلب جمع کردیم، بعدم از روزنامه القبس آمده اصرار میکنه که آقا یه ستون بهتون میدیم این بحثاتون تعریف بشه، چنین بشه بیاد به عنوان یک مقاله تو روزنامه. ببینید باید عزیز من، دوست من، برادر من، ما باید تلاش کنیم. الان به من طلبه بگن بسم الله 1 ساعت راجع به حضرت امیر بیا صحبت کن، یه تحلیل راجع به زندگانی حضرت ارائه بده، میتونید؟ وقت ببینید چقدر تلاش شده تا این تشیع به دست ما رسیده. ما برگردیم از زمان خود حضرت امیر چقدر زحمت کشیده شده، بزرگان ما چقدر خون ریخته شده. مگه ما خودمون نمیگیم حجر رو با جوان 18 سالش آوردن به جرم محبت علی؟ مگه این علی چیه که اینقدر عاشق داره؟ به جرم محبت علی آمدن بکشنش، گفتن حجر اول تو رو بکشیم یا بچه 18 سالتو؟ یه فکر کرد گفت اول بچه ما بکشید. بچه 18 سالشو جلوی سر از تنش جدا کردن. بعضی خندیدن گفتن یا حجر عجلت فکل. حالا تعبیر من توضیح این عبارت اینه که دوست داشتی چند لحظه تو دنیا بیشتر زنده بمانی، گفتی بچه 18 سالتو بکشن؟ گریه کرد گفت نه، خفت ان یرا حول السیف علی عنقی فیرجع عن ولایت علی علیه السلام. من ترسیدم بچم جوونه، وقتی شمشیر رو گردن من دید سر من از تن جدا می شود، عرض کنم که از ترس شمشیر و سر از تن من جدا شدن دست از ولایت علی برداره. من گفتم نه، اول بچم رو جلو چشم من بکشی تا او دست از ولایت مولا بر نداره، بعد منو شهیدم بکن. بزرگان ما چقدر تشیع و زجر دیده، در همین کنار گوش ما در شبه قاره افغانستان، پاکستان، هندوستان شیعه کشته شده، از پوست سرش کفش درست کردن، ولی دست از ولایت از تعمیر بر نداشت. این رو گذشتگان زحمت کشیدن، یه شناختی رو در ذهن شیعه آوردن به عنوان اصله و الگوی چهارده معصوم که حاضر کشته بشه دست از اینا بر نداره. امروز وظیفه ماست این تراث رو به دیگران منتقل بکنیم. وظیفه فرع بر اینه که بشناسیم، خودمون مطالعه کنیم، خودمون بتوانیم چه عیبی داره. در 10 جلسه در ماه مبارک رمضان 10 تا جلسه راجع به ائمه معصومین، زندگانی اینها، نکات قوتی که در زندگانی اینا، خدا شاهده اگر خودمون اینا رو بدانیم برای دیگران مطرح کنیم، کسی یک ذره انصاف داشته باشه جذب کمالات میشه، هر چقدر معاند باشه. مگه نخوندیم از فضل ابن روزبان اشاره نکردن انسان معاند ضد شیعی با مطالعه بعد برمیگرده چجوری میشه؟ مگر همین شبلی شما یه نقض فلسفه عبارت شراجی به حضرت امیر اینه، میگه ماضا علیه که یا دنیا لو حشت قواک فاعتیت علیا فی کل زمن به سیفی و علمی و زهدی و ذوالفقاره. ای دنیا چی میشه در هر دوره همه نیروتو جمع کنی به دنیا یک علی بدی، یک علی با شمشیرش، با زهدش، با اخلاقش، با علمش، با ذوالفقارش. مگر گفتم برای بعضی از دوستان، مگر اون بول سلامه مسیحی لبنانی ملحمت الغدیر نمی نویسه 3025 شعر در فضیلت مولا امیر مؤمنان علی علیه السلام؟ یا امیر الاسلام حسبی فخرا اننی من کمال اون اصغریا جلجل الحق في المسيحي حتى عد من فرط حبه علويا. من مسيحي از فرط محبت مولا میخوام علوي بشم. انا من يعشق البطولة بالالهام بالعدل بالخلاق الرضيا فاذا لم يكن علي النبي فلقد كان خلقه نبويا. اینا رو مسيحي میگه. يا سماء شدي و یا ارض و قری و اخضعی اننی ذکرت علی. ای آسمان تو شاهد باش، ای زمین با استقرار تو شهادت بده فردای قیامت که من مسیحی بیاد علی بودم. این مسیحی میتونه این 3025 شعر رو راجع به حضرت مسیح بگه. در علی چه دیده که اینجور جذب علی شده؟ و اگر اون نکاتی که اون مسیحی دیده من طلبه خوب اینا رو به دست بیارم به دیگران منتقل بکنم، محال یک انسانی که یک ذره انصاف داشته باشه جذب این مکتب و این عضوها و الگوها نشود. علاوه بر با همه نقدهایی که به فضای فرهنگی کشور، مسئولان فرهنگی کشور داریم، ولی اینقدرم نسبت به خودمون باید واقف باشیم که ما هم در مقابل مکتب وظیفه‌ای داریم. انشاءالله امیدواریم خدا بهمون توفیق بده در این ماه مبارک رمضان بتونیم گامی در راه شناخت مکتب و تبلیغ مکتب برداریم. و صلی الله علی محمد و آله طاهر. باش، حالا آقایون رسائل رو مراجعه کردن اولا یا نه؟ که این حرفای مرحوم آخون ناظر به چی بود، کجا بود؟ بله؟ مال دیروز بود. خیلی خوب، بارک الله. ها در 15 نفر که امتحان داشتن و نگاه نکردم، خیلی اون امتحانش مشکل بود یا آسون بود؟ خیلی بسیار. حالا پس چند دقیقه در حد یه 20 دقیقه ما یک دو سه نکته اشاره کنیم و من یاد داشت کردم که اشاره کنیم و دیگه بحث انشالله اول مطلب است. ادامه بحث انشالله برای بعد از تعطیلات رمضان اگر خدا بخواد انشالله. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کنم که به مناسبت اینکه انشالله دوستان عازم و تبلیغ خواهند بود و انشالله توفیق تبلیغ رو پیدا کنیم و پیدا کنند دوستان، عرض کنم که تبلیغ را اگر بخوایم تعریفی براش قائل بشیم، باید به نظر گفته بشه که تبلیغ یه دانشی است که انسان تلاش‌های علمی هنری خودش رو به کار می‌گیرد. با این دو قید، انسان تلاش علمی و هنری خودش رو به کار می‌گیرد برای ابلاغ و رسوندن محتوای اعتقادی، فقهی و اخلاقی اسلام و مذهب به مردم. این حالا میشه تعریفی که در کار ما به عنوان تبلیغ مثلا گفته بشه. پس روشنه دیگه، انسان هرچه تلاش علمی داره، هرچه تلاش هنری داره اینو به کار میبره برای اینکه محتوای اعتقادی، فقهی، اخلاقی اسلام رو به مردم برسان. خب طبیعیست که این تبلیغ یه سری لوازم، یه سری شرایط، یه سری مقدمات، یه سری معدات داره. حالا اینا رو در این بحث عجاله 30 دقیقه‌ای نمی‌شود مطرح کرد و در جای خودش باید عنوان بشه. فقط نکته‌ای که باید کاملا مسلم باشه برای ماها این است که اسلام چون اعتقاد داریم برخواسته از حق است و فطرتاً مردم جویای حقند، لذا اگر مبلغ این هنر رو داشته باشه که بتواند واقعاً محتوای اسلام رو به مردم بگوید و مطرح کند، خب روشن است که قلوب پذیرنده برای حق و برای واقعیت فراوان و زیاد هستند. بندگاهی عرض کردم که تأثیر تبلیغ اسلام رو در گذشته شما در این دو نکته میبینید. یک نکته رو سر توماس آرنولد از محققین اروپایی بیان میکنه. سر توماس آرنولد محقق معروف اتریشی الاصل که یک تعداد از کتاباش هم ترجمه شده به فارسی، ایشون در یکی از بحثاش وقتی سرآغاز اسلام رو در اروپای شرقی برمی شمارد میگه که یه تحلیلی داره که این تحلیل رو گوستاو لوبون هم در تاریخ تمدنش اشاره میکنه. میگه برخلاف اون چه که برخی از مبشرین مسیحی میگن که اسلام با شمشیر پیش رفت، اسلام هیچگاه پیشرفتش با شمشیر نبوده. بعد اینو بررسی میکنه، میگه سرآغاز اسلام در اروپای شرقی این شد که در یک جنگی که بین بیزانس، روم و مسلمان‌ها درگیر بود، یک فقیه جوان به تعبیر آرنولد توسط اهالی بیزانس اسیر میشه، در جنگ دستگیر میشه به عنوان اسیر. این فقیه جوان در اروپای شرقی تلاش میکنه برای تبلیغ اسلام، کار یک اسیر مسلمان به جایی میرسد که تأثیر برد کاری این فقیه جوان به جایی میرسد که چند سال نمیگذرد سر تا سر اروپای شرقی رو اسلام فرا میگیره. بعد یه حاشیه هم میزنه، میگه که شما بررسی کنید هزاران نفر از افراد مسیحی اینا توسط مسلمان ها اسیر شدن، آیا یک اسیر مسیحی توانست در کشورهای اسلامی تأثیری از مسیحیت رو از خودش بر جایی بگذاره؟ ببینید اون که میگیم این مکتب حق است با غریزه و فطرت مردم هماهنگ است، معناش اینه. و جالب این است که همین سر توماس آرنولد اشاره میکنه، میگه نصفی از مسلمانان دنیا امروز در سرزمین های هستند که هیچگاه تحت حاکمیت سیاسی اسلام نبوده. چون میدونید خود حاکمیت سیاسی باعث میشود که یک فرهنگ اندیشه تحمیل بشه بر یک مردم. سر توماس آرنولد میگه که الان نصفی از مسلمان ها در کشورهایی هستند که هیچگاه حاکمیت سیاسی اسلام نبودن. خب این آقا برد تبلیغ رو در اطار دین و اسلام حساب میکنه. ما به عنوان مبلغین شیعه یه نکته دیگه هم اضافه میکنیم، برد تبلیغ رو شما در اطار مذهب حساب کنید، باز درست همین نتیجه رو میدهد. یعنی تشیع در بین مذاهب اسلامی باز به خاطر اینکه حقانیت بیشتری رو از اسلام توانسته در دل خودش جای بدهد، با این که هیچ مذهبی رو پیدا نمی کنید که انواع تهاجمات، افتراعات، شکنجه های بدنی، کشتارها، کشتار جمعی ها در هیچ مذهبی اون چی که در مذهب شیعه بوده علت تحقیق شما پیدا نمی کنید. این رو محققین با انصاف هم اعتراف می کنن. با همه این که تلاش های مختلف حکام اسلامی بعد از پیغمبر تا امروز در اغلب کشورهای اسلامی هدف اصلی حکام بر ریشه کن کردن مذهب تشیع بوده است، جز در برهای از زمان به عنوان استثناء، این مذهب همچنان بالندگی خودش رو، رشد خودش رو حفظ کرد. با این که دقت کنید هیچگاه این مذهب مثل بعضی از مذهب‌های باطنی تحریم فکری رو بر پیروان این مذهب اعمال نکرده. نه، نکاتی است که جای خودش خیلی بحث داره. من کلید فقط عرض می‌کنم. برخی از مذاهب باطنی هستند تحمیل گوش کردن به تفکرات دیگران رو برای افراد خودشون قائلن. مثلا مذهب علویون، اسماعیلیه، برخی دیگر از باطنی ها میگن حرام است یک کلمه از دیگران گوش کنید. آنچه که برخی از مذاهب اهل سنت دارن، با شیعه نشستن حرامه، حرفاشون گوش کردن حرام است، کتاباشون خوندن حرام است، ما در مذهب تشیع هم چیزی رو نمیبینیم. با این مسئله میبینیم این مذهب با این که در خلط و اختلاط فرهنگی با سایر مذاهب فراوان بوده است، مبادلات فرهنگی همیشه بوده است، ولی هیچ موردی رو پیدا نمی کنید با اندیشه و با فکر یک طائفه ای از شیعه سنی شده باشه. البته اینو من انکار نمی کنم، پیدا می کنید مجموعه هایی را که روی عدم تبلیغ، دسترسی پیدا نکردن به منابع شیعی، کم کم به تسنن گرویدن. در ترکیه نمونش داریم، بنده خودم شاهد بودم، در ایران در بعضی از جاها نمونش داریم، هیچ انکارم نمی کنیم این رو. ولی شما یک متفکر رو پیدا کنید که با اندیشه، با فکر، با مطالعه اعلام کرده باشد که من این مذهب رو رها کردم و اعتناق و گرفتم، اخذ کردم مذهب دیگر رو، یک مورد حتی شما پیدا نمی کنید. اما در مقابلش هزاران مورد، انبوه نمونه ها، شخصیت های مختلف، متفکرین مختلف، اندیشمندان، اهل فکر در زمینه های مختلف، امروز، دیروز، هر روز تاریخ پیدا می کنید که اعتراق به این مذهب داشتن. خب حالا حقانیت این مذهب مسلم، سوال این است که ما که به عنوان مبلغیم امروز و در تعریف تبلیغ گفتیم وظیفه ما رسوندن محتوای دین و مذهب به مردم است، من اینجا میخوام یک سوال بکنم، امروز ماها به عنوان مبلغین این وظیفه‌مون درست انجام دادیم و انجام میدیم یا نه؟ جواب همونه که ایشون گفتن، نه خیر، ولی با استناد. شما ببینید، یک در یکی از مناطق تهران، منطقه 13 تهران، یک جمعی که کاملا بهشون اعتماد است، یه پرسشنامه ای رو بین جوانان دبیرستانی سال آخر و پیش دانشگاهی به یک شکل کارشناسی شده علمی آمدن پخش کردن. سوالاتی کردن از منطقه از تهران که در اون منطقه اکثریت قریب به اتفاق مردم شیعه هستن، مساجد فراوانه، ماه رمضان ایام تبلیغی است، ماه محرم ایام تبلیغی داریم و الی غیر ذلک. چند تا سوال کردن، بعضی از سوالاتش اینه. سوال اول از این مجموعه جوان‌ها سوال کردن چه کتابی تا کنون درباره حضرت علی امیر مؤمنان علی علیه السلام خوانده اید؟ 82% 82.8% جوانها اعلام کردن تا کنون هیچ کتابی در رابطه با زندگانی حضرت امیر نخوندن. سوال دوم، میزان آشنایی شما با ابعاد زندگانی حضرت امیر چقدر است؟ 75% و 0.7% جوانها اعلام کردن که جز دانستن نام حضرت علی ابن ابی طالب آشنایی دیگری با زندگانی حضرت امیر ندارند. میزان آشنایی شما با نهج البلاغه چقدر است؟ 91% جوانها اعلام کردن که هیچ آشنایی با نهج البلاغه حضرت امیر ندارن. میزان آشنایی شما با یاران حضرت امیر چقدر است؟ 88% از جوانها گفتن ما از یاران حضرت امیر اطلاعی نداریم. برخی از افراد رو سوال کردن آیا مالک اشتر رو میشناسید؟ جمع کمی به عنوان این که بله جز یاران از تعمیر اشاره کردن. عمار یاسر و سلمان فارسی رو میشناسید؟ 92% اینا اعلام کردن که نه، این که اینا جز اصحاب از تعمیرن یا نیستن ما هیچ اطلاعی نداریم. ببینید دوستان، باید فریاد کشید یا نه؟ باید تو سرمون بزنیم یا نه؟ باید بنشینیم گریه کنیم یا نه؟ جا داره یا نداره؟ جا آقا ما چه میکنیم؟ عرض کردم ممکنه بگید دستگاه فرهنگی کشور و هر بار همه رو من قبول دارم، انتقادات به دستگاه فرهنگی، صدا، سیما، روزنامه ها، غیرش، اونا همه قبول، اونا همه رو بذارید کنار. آیا ماها به عنوان یک مبلغ این مکتب در مقابل این نابسامانی عمومی در تبلیغ اندیشه شیعی مسئولیت داریم یا مسئولیت نداریم؟ در بحث صبح من یه روز عرض کردم یا نه، حرکت العولمه، حرکت جهانی شدن به قول عربا، ما در پیش داریم یا نداریم؟ حالا کار نداریم میگم پروسه یه پروژه یه حرفایی که میزنه هر چی باشه، این حرکت جهانی شدن در پیش هست یا در پیش نیست؟ اگر بخواهیم این مکتب رو حفظ کنیم، آیا باید مردم ما و جوانهای ما شناخت از مکتب داشته باشن یا نداشته باشن؟ یکی از منابع شناخت و ابزار شناخت تبلیغ هست یا نیست؟ ما باید بنشینیم ببینیم منبر میریم چی میگیم توی منبرها. کسانی که میان پای منبرها چند درصدن؟ کیا هستن؟ چند دیشایی به اونا گفته میشه که در پایتخت کشور امیر مؤمنان علی علیه السلام باید 80 و چند درصد از جوانها اعلام کنن که ما از زندگانی حضرت امیر جزی که نام حضرت و بلدی میچی نمیدونی؟ وقت بعضی از دوستان سوال میکنن بریم تبلیغ یا نریم تبلیغ؟ اصلا جای سوال داره؟ جای سوال نداره. ببینید وظیفه اصلی ما آقا تا کی بنشینیم؟ نمیخوام دل سردتون بکنم، این بحثا اصول فقه تحقیق وظیفه ماست، اما بارها عرض کردم دوستان ما یه وظیفه دیگه اصلی هم داریم. خوش قباله برامون نوشتن 20 سال دیگه زنده ایم، فارغ التحصیل بشیم، مجتهد مستنبط بشیم، بعد فتوا بدیم، این فتوامون برای دیگران. ای حرفا چیه؟ فردا هستیم یا نیستیم؟ یه روز دیگه هستیم یا نیستیم؟ این موقعیت که برامون فراهم شده خدا شاهد بازخواست میشیم. یعنی فردای قیامت انبوه زحمات شیعی در طول تاریخ در مقابل ما قرار میگیره. تو درس قبلی گفتم در شبه قاره هندوستان، پاکستان، افغانستان شیعه رو پوست کردن، سر شیعه رو از پوست سر شیعه کفش برای خودشون درست کردن، افتخار میکردن. نسل کشی شیعه انجام میشد در خیلی جا که نام تشیع باقی نماند، ولی یه جمعی موندن، مقاومت کردن، این تراث رو به ما منتقل کردن. او جمع فردا از ما نمیپرسن که ما چیکار کردیم. لذا در ضرورت مسئله تبلیغ و این که واقعا وظیفه ماست باید این مسئله رو داشته باشیم جایی هیچ شکی نیست. و البته اینجا یک بحث کارشناسی، ای کاش، حالا انشالله اگر، چون گاهی گذرا بحث کردیم، اگر انشالله عنایتی باشه، حالا بعد از ماه رمضان ایره قول رو میدم، در یک جلسه یک ساعت خورده باشه ما این آیه رو یه مقدار بشکافیم. قال الله تبارک و تعالی ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظه الحسنه و جادلهم بالتی هی احسن. تبلیغ ما اگر میخوایم مؤثر باشه باید همراه با حکمت باشه. حالا اولا خودمون اندوخته داشته باشیم. من واقعا تأسف میخورم که واقعا دوستان در این زمین ها اندوخته همون کم. چرا وقت همونو بی خود هدر میدید؟ آخه چی بگه انسان دیگه؟ چی جور بگه؟ جای مثلا درد دل واقعا بحث نصیحت و یه حرفا نیست. ولی بابا یک هفته شما رو با خدا یه دفترچه برای خودتون درست کنید، وقتتون رو محاسبه کنید، چقدر وقت پرتی داشتیم ما؟ حالا بعضی از رفقا ممکنه وقتی به دلشون نیاد تو اخبار فوتبالش باید به روز باشه، تو نمیدونم اخبار چیکیکش باید به روز باشه، چه بحثی رو باید حتما این بحث رو ما داشته باشیم، اما فلان سریال هم که هست اونم که حتما باید ببینیم. حال خوب، بسیار خوب، پس چی میمونه برامون؟ چقدر میمونه که وقت بعد؟ خب بله، بنده میرم رو منبر بسم الله الرحمن الرحیم. خب مردم، دوستان، به خدا هر کسی برای وقتش ارزش قائله، وقتی ببینه استفاده نمی کنه. نگید مردم نمیان، نگید مردم دلزده شدن. یکی از جهاتش کمی معلومات ما تعارف هم نداریم. آقا به خدا اگه مطلب تازه داشته باشیم، مطلب قابل ارائه داشته باشیم، بتونیم حکمت در تبلیغ رو رعایت کنیم، بعد خواهیم دید مردم میان یا نمیان. خواهیم دید آخوند شیعه به خدا جوان سنیم پا میشه لباس میپوشه میاد پای منبر شما که استفاده کنه، اما به شرطی که مطلب داشته باشه. این حکمت در تبلیغ نکته اولش داشتن مطلبه، که اینا مطالعات مستمر در طول سال میخواد، برنامه ریزی میخواد، نظم امر میخواد، تدبیر میخواد، اونی که اصلا حضرت امیر در مطالبشون زیاد بیان میکنن. و نکته دوم حکمت در تبلیغ روانشناسی تبلیغ میخواد، یعنی واقعا انسان چی جور استفاده کنه از مطلب، چگونه استفاده کنه، کجا استفاده کنه. من گاهی تجربه های شخصی بوده، شاید برای بعضی هم تکراری باشه، همین نکته رو برای بعضی از دوستان گفتم من، ولی ببینید اگه بتو خوب میشه استفاده کرد، البته عنایت اهل بیت هم باید باشه، کمک اونم بکنن، این رو شاید تکرار باشه برای جمعی، ولی حالا به ذهن آمد مناسبه اینجا بگم باز، ولی تکرارم باشه شاید یه نکته دو. از که ما پارسال کویت، حالا اونم خوبه چه جور جلساتی، چه شکلی، چه سبکی، در جای خودش ممکنه یک تجربه باشه، اون رو یک وقتی اگر باید گفته بشه. یک شبی کویت دیوانیه دارم، دیوانی یعنی بزرگان یه مجلس عمومی دارن رسمه، مثل ایام نوروز دید و بازدید، میرن دیدن بزرگان و جمع میشن و جلسه میشه و جعبه میشه و صحبتی میشه و بهش میگن دیوانیه، این یک شکل خاصیه. مسئولین سفارت و مسئولین فرهنگی به ما گفتن آقا یکی از وزرای کویت یک دیوانیه داره امشب، شب مخصوصی، و جمعی هم از متفکرین شرکت میکنن، خودش هم آدم اهل فکریست و اینا، و بیاید بریم. گفتم حالا چه فایده ما طلبه بیاییم؟ گفتن نه حالا مفید. از اما تکرار هم از برای جمعی از دوستان، و رفتیم و جمع زیادی نشسته بودن و بحث گرم و داغی خود این آقا بود و بعض از نمایندگان مجلس، بحث شعر و شاعری و فرهنگ ادب عربی و هر کی یه شعری میخوند و نقد میکردن و تعدیل میکردن. و خب ما هم رفتیم گوشه نشستیم و نشستیم دیگه، حالا در حدی و آقا یک سری تکون داد برای ما، و خب سفیر و جمع دیگه هم همراه ما بودند و رفتیم نشستیم. اما خودم فکر کردم حالا ما برای چی اومدیم اینجا که بنشینیم اینا شعر و شاعری و نقد بزنیم، که حالا نتیجه بشه از این مجلس گرفت، یک ثمره ای بشه ازش گرفت. و فکری کردم خدا این نکته رو به ذهن من آورد، حرفاشون زدن راجع به شهر کسی شعر میخوند و دیوانیه ها، و خیلی هم میدید عرب ها علقه فن، اصلا در عربی شعر یه سرهنگواره است واقعا به تعبیری، و درست هم هست، همین هم هست، لذا تأثیرش در نفوس هم در ادب عربی شعر خیلی تأثیر داره. خیلی خب بحثاشون که تمام شد، و بعد من به اون عریف حفل به تعبیر عرب ها، اون که مدیر جلسه بود، به اون مسئول بخش فرهنگی سفارت گفتم بیا آقا بگو که لی دخله، من یه مداخله دارم، عربا حاشیه زدن و میگن دخله، مداخله، یه نکته گفتن. اینم فورا یادداشت کرد و اون عریف حفلم اعلام کرد که مثلا آقای از ایرانو دخله مداخله دارن، میخوان یه صحبتی بکنن. میکروفون آوردن پیش منو، خب ما شروع کردیم بسم الله الرحمن الرحیم و داخل استفاده کردیم، و آیون بحث شعر عربی بود و ادب عربی بود، و خیلی هم جالب بود. بنده هم از ایران اومدم، ادعام نمی کنم تو این زمینه تخصصی دارم نه، ولی نکته‌ای به نظرم اومده میخوام مطرح کنم و از دوستان اگر استفاده کنیم. و اون نکته این است که آیا تاکنون دوستانی که در شعر دارن کار میکنن و اینها، با توجه به اینکه میدونن تاثیر و تاثرات ادب عربی بر ادب فارسی زیاد بوده، من یک سوالی دارم. اون سوال این است که آیا بررسی کردید تأثیر و تأثیر شعر عربی بر شعر فارسی، و شعر فارسی بر شعر عربی چگونه است؟ گفتم توضیح میدم براتون. حالا ببینید ما چی رو شروع کردیم، به کجا بحث رسوندیم. گفتم توضیح میدم براتون. توضیح این است که ما در بین فارسی زبان ها اشعار بسیار، شعرهای بسیار بلندی داریم که در جهان اینا مطرح هست، و کنگره ها حرفا کتاب های مستشرقین راجع به اینا نوشتن. همچنین شعرهایی در ادب عربی داریم که اشعار بسیار بلندی دارن که در جهان مطرحن. آیا شما نشستید این تأثیر شعر عربی بر شعر فارسی رو ببینید؟ مثلا سعدی که همتون با شعرش آشنا هستید، با ادب فارسیش آشنا هستید و تعبیرات بسیار بلندی در ادب عربی نسبت به خود سعدی شده است، آیا میدونید چند صد شعر از اشعار سعدی برگرفته شده از اشعار متنبی هست؟ این رو بررسی کردید، مقایسه کنید اشعار سعدی رو با اشعار متنبی شاعر بزرگ عرب، چند صد شاید بیش از 300 شعر از اشعار سعدی برگرفته شده از اشعار متنبی است. گفتم آیا برخود کردید جامی عارف و شاعر بزرگ فارسی زبان اشعارش برگرفته شده از اشعار ابن فارغ مصری هست؟ آیا سعدی رو بررسی کردید بعضی از اشعارش برگرفته شده از اشعار ابن فارغ؟ مثلا سعدی میگوید ای کاروان آهسته ران، کارام جانم میرود. ابن فارغ میگه خفف السیر و تعب یا حادی، انما انت سائق بفؤادی. این اون جمله، این دو تا محتوا در دو تا شعر آمده. آیا بررسی کردید که جامی میگه که بودم اون روز من از طائفه درد کشان، که نه از تاک نشان بود و نه از تاک نشان. ابن فارس میگه که در حال الان شعرش یادم رفت، شعر جالب اونجا خوندم براشون، شعر خیلی جالبی داره، همین مضمون رو تکرار میکنه. شروع کردم برعکسشم بیان کردم، بعضی از شعرهای عرب تأثیر از شعر فارسی گرفتن، اینا کم کم می نوشتن، کم کم یکی رو این شعر فارسی رو آهسته تر بگید که من شعر فارسیش رو بنویسم که بتونه تطبیق کنه. اون شاعر از عمق جان مطلب رو میگیره. تقریبا مجلس اون رایزن فرهنگیمون میگفت که اون وزیر دیگه تنها مون بنده خدا، همه روها این طرف متمایل شد و گوش میکردن. خب اینا خوب بیان شد. در اون آخر بحث گفتم یه سوال دیگه هم دارم، این ابن فارس که اینقدر تأثیر در ادب عربی و ادب فارسی داره